اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 6 اپریل 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما در سال جدید هجری شمسی با اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. با سلام مجدد، نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. نطاق نسرین محمود عزیزی. ده ها عالم دین و مؤسس مدارس مقیم در پاکستان خواهان عودت به افغانستان هستند تا به گفته آنان از استفاده جویی استخبارات پاکستان بر ضد افغانستان نجات یابند. اما مقامات آن ولایت می گویند که بررسی سابق آن مدارس و آموزگاران باید در اولویت قرار داده شود. این بار اول است که مدرسین افغان مقیم پاکستان به گفته خودشان از چنگ استخبارات پاکستانی به افغانستان پناه می آورند و خواهان تدریس در مدارس ننگرهار هستند. شرح بیشتر را در بعد از اخبار می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه همتای چیناییش شی جین پینگ را در تفرجگاهش در فلوریدا خوش آمدید گفت. قرار است دو رهبر برای دو روز با هم ملاقات نمایند. رئیس جمهور ترامپ امیدوار است تا بر بیجینگ فشار بیاورد تا در جهت مهار ساختن برنامه هسته‌ای کوریای شمالی اقدامات بیشتری انجام دهد. رئیس جمهور ترامپ در این هفته هشدار داد که اگر چین موزله کوریای شمالی را حل نکند، ما حل میکنیم. اداره دونالد ترامپ تعذیراتی را علیه بانک‌ها و شرکت‌های چینایی بررسی می‌نماید که به پیونگ یانگ دسترسی به مسائل مالی بین المللی می‌دهد. چین تقریبا همه نفت سوختی، مواد غذایی وارداتی، اموال استهلاکی و مواد خام برای برنامه سلاح سازی را برای کوریای شمالی فراهم می سازد. ترامپ هنگام سفر به فلوریدا به خبرنگاران گفت کسر تجارت 310 میلیارد دلاری با چین نیز در سطح آجندای مذاکرات قرار دارد. وزارت عدلیه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که آن وزارت بیش از 800 میلیون دلار از یک صندوق ایجاد شده وجوه کانگرس را برای جبران خساره هزاران نفر از قربانیان آمریکایی در اقدامات تروریستی بین المللی طی چند دهه پرداخته است. وزارت عدلیه در بیانیه گفت در میان 2332 نفر آمریکایی که از سال 1981 تا 1979 توسط ایران گروگان گرفته شده بودند شامل می باشند و همچنان قربانیان بمبگذاری های 1998 القاعده در سفارتخانه های ایالات متحده در کنیا و تانزانیا شامل می باشد. صندوق حمایت از قربانیان ایالات متحده در حملات تروریستی توسط کانگرس در سال 2015 تنظیم شده بود و توسط بخش جنایی وزارت عدلیه اداره می شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید حمله کیمیایی در سوریه وحشیانه و یک جنایت جنگی است. مرکل روز پنجشنبه گفت که همه چیز باید برای بررسی حمله فوراً صورت گیرد و آلمان بخشی از این بررسی خواهد بود. احد عزیزاده با جزئیات بیشتر.
انگلا مرکل علاوه کرد علائم وجود دارد که حکومت بشار الاسد در عقب این حمله و به تعقیب آن بمباران یکچفانه قرار داشته است. مرکل همچنان از ناکامی شورای امنیت ملل متحد در تصویب قطعنامه محکومیت حمله انتقاد کرد. او گفت کسانی که از تصویب قطعنامه سر باز زدند باید بیندیشند که مسئولیت‌های بر دوش آنها است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید امیدوار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حمله نظامی را پس از حمله کیمیایی این هفته در سوریه روی دست گیرد. آناتولی آژانس دولتی ترکیه به نقل از اردوغان در عکس العمل به گزارش های خبری روز پنجشنبه نگاشته است که ترامپ بر احتمال اقدام نظامی پس از حمله در شهر خان شیخون که بیش از 80 نفر را کشت عمیقا فکر میکند.
در ارتباط به حمله کیمیاوی زهری در سوریه، مشاور خاص نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه از ایالات متحده، روسیه و سایر کشورها می‌خواهد تا آنچه را او جنگ کثیف می‌خواند به پایان برسانند. جن ایلن، مشاور ویژه نماینده ملل متحد برای سوریه می گوید که جنگی که کودکان را به خاطر مواد کیمیاوی تا سرحد مرگ خفه می کند بسیار زیاد کثیف است. یک حمله کیمیاوی در بیاد در ولایت ادلب طبق گزارش 86 نفر را کشته است که 30 تن کودک شامل آن می باشد. قرار است دهلی نو و داکا تحت چتر افزایش همکاری های دفاعی، هینی که شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش به سفر 4 روزش به دهلی نو روز جمعه آغاز کند، امضا نمایند. شیخ حسینه روز 4 شنبه در داکا گفت همه این معاملات بر حفظ روابط دوستانه بین دو کشور تأثیر گذار خواهد بود و بر منافع بنگلادش در توافق زیان وارد نمی کند. اما بسیاری کارشناسان امنیتی، دیپلمات‌ها و سایرین در بنگلادش فکر می کنند که طرح توافق به مفاد بنگلادش نیست و حتی می تواند در برابر منافع کشور قرار گیرد. 3 شهروند اروپایی و 1 شهروند اکوادور به تعقیب سیلاب مرگبار در جنوب کولومبیا که باعث کشته شدن 306 تن گردیده است، مفقود الاثر هستند. وزارت خارجه کولومبیا روز پنجشنبه گفت مفقود شدگان شامل شهروندان آلمان، بریتانیا و اسپانیا هستند. آن وزارت نامی از مفقود شدگان سیلاب متش نبرد، اما گفت یک خارجی پنجمی از اکوادور نیز در میان کشته شدگان شامل است. امید برای پیدا کردن قربانیان زنده مانده از سیلاب کاهش یافته و انتظار می رود مقامات جستجویشان را روز جمعه موقتا برای دور ساختن آوار و بازسازی متمرکز سازند. برنامه های اولی حکومت بازسازی حداقل 200 خانه است. بیش از 3000 نفری که از اثر این تراژدی بی خانمان گردیدن 7 سرپناه موقت دریافت کردند. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حال توجه نمایید به گزارش ها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما میپردازم به تقدیم گزارش های این بخش. ریاست زراعت ولایت بامیان در سال جاری خورشیدی صدها باغ مسمر را در ساحه 1200 جریب زمین زراعتی احداث می کند. باغداری در سالهای اخیر در ولایت بامیان اوج گرفته است که اکنون دیاقین از 1 جریب زمین زراعتیشان در ولایت بامیان چندین نوع محصول برداشت می کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
هرچند باغداری در ولایت بامیان یک اصطلاح تازه است، اما در سالهای اخیر هزاران جریب زمین در این ولایت تبدیل به انواع باغ میوه شده است. اکنون دهقانان و باغداران در ولایت بامیان در کنار جمع‌آوری محصولات زراعتی چون کچالو، گندم، جو و سایر محصولات، انواع میوه‌جات را نیز از باغهایشان برداشت می‌کنند. انجینیر عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت ولایت بامیان، می‌گوید که امسال صدها باغ مثمر را که شامل انواع میوه سردرختی می‌شود احداث خواهند کرد.
ما در این سال پیش روی یک بر احداث یا سرسبزی بامیان 1200 جریب باغ مثمر می‌خوایم در بامیان احداث بکنیم. برنامه‌های انکشافی زراعت در سطح ولایت بامیان متنوع است، همچنان به تمام امکانات خود باقی است. برای تنظیم و سرسبزی بامیان، تنظیم آبریزه‌ها و تپه‌های خاکی سرسبزیش یک از برنامه‌های اولویت ما است. ما از ساحه سرخدر به طور نمونه امسال با همکاری از اینا یک ساحه را تنظیم آبریزه و سرسبزی آغاز بکنیم. امیدوارم این پروژه ما نمونه موفق، داستان موفق شود تا ما بتونیم او را کپی بکنیم بر سایر تپه ها و قریه های بامیان.
آقای محمدی می افزاید که ریاست زراعت بامیان امسال در کنار ایجاد باغ‌های مثمر حدود 500,000 نهال غیر مثمر را نیز در ساحات مختلف این ولایت برای سرسبزی بامیان غرس خواهد کرد. تک محصولی زراعت بامیان در گذشته یکی از مشکلات عمده دهقانان محسوب می‌شد، اما اکنون آنان از یک جریب زمین زراعتی در کنار کشت و محصول برداری کچالو از محصولات سردرختی نظیر سیب، زردالو، ناک و آلو نیز برداشت می‌کنند. برخی از دهقانان با آنکه هنوز هم با کمبود منابع آبی و عدم میکانیزه شدن زراعت روبرو‌اند، اما از ترویج باغداری توسط ریاست زراعت اظهار خرسندی می‌کنند و از این وزارت می‌خواهند که به دلیل کم آب بودن بامیان چاه‌های عمیق آبیاری برای باغداران این ولایت ایجاد گردد. عبدالعظیم، یکی از باغداران بامیان که امسال یک جریب زمین زراعتیش را تبدیل به باغ مثمر کرده است، میگوید
از طریق دومیدشت سیدآباد یک جریب زمین نیال ساندم، از طریق زراعت نیال برای ما داده شده در یک جریب زمین 66 تن نیال داده و ما را امروز افتتاح کردیم. ما را میشانیم که از میوهش برخوردار شیم. نه سه میوه بسیار خوب چیز است، از بعد گفتنی نیست. یک از پیش از هم یک نیال گرفتم، یک جریب زمین دیگر را. سه بایشان خوبیش است، نیالشان خوبیش است، به خاطر باز نیال گرفتم از هم.
عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان میگوید که امسال انداره برنامه جامعی را برای سرسبزی ساحات حفاظت شده و افزایش قیمت مهمترین محصول زراعتی کچالوی بامیان روی دست دارند.
برای حمایت از مهمترین محصول بامیان، محصول زراعتی استراتژیک بامیان که او کچالو هست، ما امسال تدویری جشنواره گل کچالو را در بامیان داریم، برنامه داریم انشاءالله در فصل گل کچالو در وقت مناسبش و همچنان احداث اعمار 150 باب ذخیره کچالو در سطح ولایت بامیان است که امسال میشه.
آقای محمدی میافزاید که ایجاد صدها باغچه خانگی و سبزخانه ها برای زنان به خاطر مسئولیت غذایی خانواده ها از دیگر برنامه های ریاست زراعت است. بامیان از ولایت زراعتی در مرکز افغانستان است که بیش از 80% باشندگان آن مصروف پیشه زراعتند. اما کمبود و منظم نبودن منابع آبی برای آبیاری این محصولات، خشکسالی و عدم میکانیزه شدن زراعت از مشکلات عمده دهقانان و باغداران محسوب می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش های این ساعت می پردازیم به گزارشی از ولایت ننگرهار. ده ها عالم دین و مؤسس مدارس مقیم در پاکستان خواهان عودت به افغانستانند تا به گفته آنان از استفاده جویی استخبارات پاکستان علیه افغانستان نجات یابند. اما مقامات ولایت ننگرهار می گویند که نخست می خواهند در مورد سوابق این مدارس و آموزگاران تحقیق انجام دهند. ضیاءالرحمن حسرت با تفصیل این گزارش.
مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار میگوید که دهها مؤسس مدارس دینی مقیم در پاکستان میخوان به ننگرهار عودت نموده و در این ولایت فعالیت کنند. آقای حقانی میگوید که با این دهها عالم دین و مدرسین مدارس مختلف پاکستانی، صدها شاگردی که اکنون در مدارس پاکستانی سرگرم تعلیم هستند، نیز به ننگرهار میآیند. با گفته او اکنون از این افراد اداره استخباراتی پاکستان در برابر مردم و حکومت افغانستان استفاده می کند و در صورتی که آنها به ننگرهار بیایند استخبارات پاکستانی با آنها دسترسی نخواهند داشت. رئیس حج و اوقاف ننگرهار در مورد علاوه می کند. با ما علما از پاکستان ارتباط می گیرند، می خواهند به افغانستان بیایند. شیخ های بزرگ که 20 سال، 25 سال و 30 سال در آنجا مسئولیت مدارس را عهده‌دار بودند، صدها طالب علم با آنها هم می آیند. ما این خبر را با وزارت حج و اوقاف و ادارات دیگر هم گفتیم که با ما 40 شیخ از پاکستان آمدنی هستند که اینجایی که امامت عادی داشته باشند، تدریس کنند، ولی با آنها هنوز هیچ گونه زمینه سازی وجود ندارد. اما شورای ولایتی ننگرهار در مورد نظر دیگری دارد. زبیح الله زمره منشی شورای ولایتی ننگرهار میگوید از ورود علمای افغان از خاک پاکستان استقبال میکنند، ولی در زمینه باید ارگانهای کشفی و امنیتی افغان جدی و دقیق باشند. در اینجا شما میفهمید که در نقاط مختلف افغانستان استخبارات محلی بخصوص ISI پاکستان میخواهد نفوذ داشته باشد. اینجا اگر هر کس به خاک ما میآید وطن همه افغان ها است، اما این فکر را باید داشته باشند که با مفادهای ملی ما متحد باشند، احساس ملی داشته باشند و به این وطن متحد باشند. عطاولا خوگیانه سخنگوی ولی ننگرهار میگوید که برای عودت این علمای دین در حالت آمادگی هستند، ولی در مورد بیشتر تحقیقات را انجام میدهند تا از فعالیت و سابقه کاری این افراد مطمئن شوند. ما کوشش میکنیم تا در ننگرهار یک دارالعلوم مرکزی و همچنان در لیلیه ها سهولت ها فراهم کنیم تا برای علمای دین زمینه سازی کار شود و همچنان ما در ننگرهار در کنار علوم عصری مدارس دینی را خوب نگهداری میکنیم و همچنان باعث جلوگیری آنها به پاکستان شود. این بار اول است که مدرسین افغان مقیم پاکستان به گفته خودشان از چنگ استخبارات پاکستانی به افغانستان پناه می آورند و خواهان تدریس در مدارس ننگرهار هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. در ادامه گزارش ها، خشکسالی شدید تقریبا 500 هزار نفر را در سومالیا بیجا کرده است. در منطقه پونتلند، چوپان هایی که مواشیشان را از دست دادن به ساعات شهری پناه بردن. آن شرک ها برای رسیدگی به سیل خانواده های بیجا شده مجادله دارند. نها وادکار، خبرنگار صدای امریکا از شهرک کاردو گزارش را تهیه کرده است که محمد احمدی آن را به توجه می رساند.
خانواده هاو احمد محمود 5 روز را سفر کرده تا به یک کمپ بیجا شدگان در منطقه پونتلند سومالیا برسد.
ما نیم املاک و دارایی‌مان را رها کردیم. ما برای انتقال موتر نداشتیم. بنابراین ما با شتر 3 بار سفر کردیم.
ملل متحد میگوید که 2 میلیون سومالیایی با گرسنگی از اثر این خشکسالی مواجه شدند و بیشتر از 430 هزار نفر تا به حال خانه‌هایشان را ترک کردند. با شدت گرفتن تهدید گرسنگی، آنها در صدد پناه بردن به ساحات شهری و کمپ‌های بیجا شدگان غیر رسمی می باشند.
این وضعیت است که ما را مجبور کرد و ما برای آب اینجا آمدیم. ما از مرگ به خاطر گرسنگی و تشنگی ترس داریم.
اما متخصصین میگویند که چندین دهه جنگ داخلی و بی‌ثباتی زیربنای سومالیا را فلج کرده است. این کشور توان اداره سیل مردم گرسنه را ندارد. عبدی سید عثمان شاروال قرزو شهرک نزدیک چندین کمپ غیررسمی بیجا شدگان است.
There are a lot of problems here. These people coming here don't have jobs. They've become a burden.
شاروال قرزو میگوید اینجا مشکلات زیادی وجود دارد. این مردم برای یافتن شغل به اینجا میآیند. آنها باری بر دوش این شهرک شدند. کسب‌وکاران در شهرک قرزو قرضه‌شان را به مردم ساکن این کمپ زیاد کردند. شاروال قرزو میگوید که این شهرک نیز بعضی اعانه‌های خصوصی را دریافت کرده است، اما با کمک بیشتر حکومت سومالیا و سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی برای رسیدگی به این نیازهای شدید لازمی است. خانم محمود و عبدی نور عبدالله حسن شوهر وی تقریباً تمام مواشیشان را در خشکسالی از دست دادند. اکنون حسن هر کاری را که پیدا کند برای سیر کردن شکم خانواده‌اش انجام می‌دهد. همسر عبدی 9 ماه حامله است. عبدی نور عبدالله حسن میگوید که ما کار عادی را انجام می‌دهیم. من از توان خود برای پول پیدا کردن استفاده می‌کنم. ما چیزی نداریم. محمود و حسن توانایی پرداخت پول مکتب فرزندشان را ندارند و در این کمپ مکتب رایگان نیز وجود ندارد. آنها بیشتر در مورد محمد پسر 4 ساله‌شان نگرانی دارند که از تشنج رنج می‌برد. خوشحالی اولویت محمود را تغییر داده است. او می‌گوید اکنون مهمترین چیز زنده نگه داشتن خانواده‌اش است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و روابط تجارتی قوی بین ایالات متحده و کشورهای جنوب شرق آسیا در حال تحت شعاع قرار گرفته است که یک تحقیق آمریکایی عدم تعادل تجارتی را اجرایی میکند. حکومت محلی کشورهای جنوب شرق آسیا میگویند که تغییر آشکارا در سیاست تجارتی آمریکا باعث نگرانی و استراب آنان شده است. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. یک تحقیق 90 روزه وزارت تجارت آمریکا روی کشورهایی که با ایالات متحده روابط اقتصادی قوی دارند به تعقیب حکم رئیس جمهور ترامپ صورت میگیرد که خواهان سرکوبی آنده از وارد کنندگان خارجی شد که در کارشان تقلب میکنند. رئیس جمهور ترامپ گفت که این تغییرات یک برگشت تاریخی در سیاستهای تجارتی آمریکا خواهد بود. ویلبر راس وزیر تجارت ایالات متحده میگوید که در حال آنان شاهد پیشرفت‌های خوب تجارتی در ماه‌های جنوری و فوریه بودند، تمرکز بر از بین بردن عدم تعادل در تجارت را نیز ادامه می‌دهند. او میگوید حکومت برای رسیدن تجارت آزاد و عادلانه، حراست امریکایی های سخت پرکار و رشد اقتصادی مصمم است. در میان اقتصادهای آسیایی که دونالد ترامپ به آن اشاره کرده است، چین، ژاپن، تایلند، کره جنوبی، مالزی، هند، تایوان، اندونزیا و ویتنام شامل است. تحلیلگران در همین حال میگویند که ممکن که این غور و بررسی یک تغییر عمده در روابط تجارتی کشورهای آسیایی با ایالات متحده را در قبال داشته باشد. کریستل تان، یک اقتصاددان از یک دفتر اقتصادی مستقر در سنگاپور، میگوید که تحقیقات تجارتی منجر به نگرانی ها و ابهامات در سراسر منطقه گردیده است.
او میگوید در این مقطع زمانی مشکل است تا گفته شود که ایالات متحده آمریکا چه اقداماتی را میخواهد که اتخاذ کند. به نظر میرسد که کشورهایی که احتمالاً کنترل کنندگان پول یاد شدن بیشتر عصبانی هستند، مانند کره جنوبی و تایوان.
ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که کنترل کنندگان پول عمدن به منظور افزایش صادرات خود نرخ پول رایج کشورهایشان را در برابر دلار کمتر نگه می‌دارند. در همین حال تان می‌گوید که کره جنوبی و تایوان به خاطر گریز از تحریم‌ها نیاز دارند تا بازارهای خود را برای اجناس بیشتر آمریکایی باز کنند. و در همین حال در اواخر سال افزایش صادرات در مالزی اقتصاد آن کشور را تا 4.5% رشد داد و این در حالی است که ایالات متحده آمریکا بعد از چین و ژاپن سومین کشور تجارتی تایلند می باشد. تجارت دو جانبه بین دو کشور به 36.5 میلیارد دلار که 24.49 میلیارد آن صادرات تایوان را در بر می گیرد در سال 2016 گزارش شد. و واردات عمده ایالات متحده آمریکا شامل ماشین‌آلات، لوازم برقی، کامپیوتری، پرزجاد، محصولات لاستیکی و سنگ‌های قیمتی و جواهرات می‌باشد. و این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بعد از این که آغاز به کار کرد در زودترین فرصت پیمان TPP را که یک توافق تجارتی بود لغو کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده است که علیه مواضع حزب کارگران کردستان در عراق و سوریه عملیات نظامی را انجام خواهد داد. حزب کارگران کردستان یک گروه شورشی کردهای ترکیه است که انقره آن را یک سازمان دهشت افغان تلقی می کند. کارشناسان و سیاستمداران هشدار می دهند که همچو اقدام ترکیه منجر به منزوی شدن بیشتر آن کشور خواهد گردید و خطر منطقه‌ای را در پی خواهد داشت. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک مصاحبه که هدف آن کسب حمایت برای برگزاری همه‌پرسی هفته آینده به منظور افزایش اختیاراتش بود، گفت که اردوی ترکیه برای یک عملیات فرامرزی علیه جنگجویان وابسته به حزب کارگران کردستان آمادگی میگیرد. آقای اردوغان گفت که پایان عملیات نظامی سپر دریای فرات که جنگجویان حزب کارگران کردستان و گروه داعش را هدف قرار داد، به معنی ختم همچو عملیات های نظامی در داخل خاک همسایه های جنوبی ترکیه نمی باشد.
بندان سورا طبیعی که او بیر یول هریتاسی، بو یول هریتاسینن
او گفت عملیات نظامی ترکیه در آینده در عراق و سوریه انجام خواهد شد. ناظران میگویند که موقف سرسختانه حکومت ترکیه علیه جنگجویان حزب کارگران کردستان که برای حقوق اقلیت کرد در آن کشور میجنگند، حمایت ملی گرایان ترکیه را نیز با خود دارد. انقره همچنین وعده سپرده است که گروه های کرد سوری موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی واحدهای محافظت خلق آن را نیز نابود خواهد کرد. ترکیه گروه های کرد سوری را به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم می کند. کردهای سوری وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کنترل بخش های عظیم از خاک سوریه را در امتداد مرز با ترکیه به دست دارد. اردوی ترکیه در مرز با سوریه شمار زیاد سربازان خود را مستقر ساخته است. ایالات متحده و روسیه از جنگجویان کرد سوری حمایت می کنند. این جنگجویان ستون فقرات نیروهای دموکراتیک سوریه اند که رقه پایگاه اصلی داعش در سوریه را محاصره کرده اند. ارتگول کرکچو، یکی از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق ترکیه که یک حزب حامی کردهای آن کشور است، هشدار می دهد که هر گونه اقدام نظامی فرامرزی می تواند روابط ترکیه را با همسایگان و متحدین آن کشور آسیب برساند.
It's not going to be only a matter of Turkish-Kurdish relations, but it's going to be a Turkish-Arab relations.
او گفت همچو اقدام نه تنها به یک موضوع بین ترک‌ها و کردها مبدل خواهد شد، بلکه روی روابط ترکیه با عرب‌ها، روس‌ها، آمریکایی‌ها، عراقی‌ها و سوری‌ها نیز تأثیر خواهد کرد. اگر همچو کار شود، برای همگی فاجعه به بار خواهد آورد. کرکچو پیش بینی می‌کند که افزایش فشارهای دیپلماتیک بر ترکیه ممکن جلو عملیات نظامی آن کشور را در عراق و سوریه بگیرد. ناظران میگویند که همچو عملیات با خطرهای بزرگ نظامی همراه بوده و روابط از قبل تیره انقره با همسایه هایش را بیشتر متشنج خواهد ساخت. اما اتیلیا یسیلادا، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که با در نظر داشت رفتارهای اخیر رئیس جمهور اردوغان، همچو عملیات نظامی توسط ترکیه بعید به نظر نمی رسد.
It's very difficult to know if the president of the country has been reckless enough to accuse.
او گفت پیش بینی همچو اقدام دشوار است، اما اگر رئیس جمهور اردوغان به اندازه بی پروا می شود و آلمان را به رفتار مشابه نازی ها متهم می کند، پس تعجب می کنید که آیا عقلانیت هم در حکومت آقای اردوغان باقی مانده است یا خیر. به نظرم تا حد احتمال وجود دارد که یک نوع اقدام مستقیماً علیه کردها از مرز ترکیه صورت خواهد گرفت. من از آن حراس دارم، چون همچو اقدام طوفانی را از سوی جامعه جهانی برپا خواهد کرد و به معنی اعلام جنگ با کردهای سوری خواهد بود که در میان کردهای ترکیه نیز گسترش می‌یابد. ناظران می‌گویند که سیاست خارجی ترکیه قربانی کمپاین برگزاری همپرسی در مورد تعدیل قانون اساسی آن کشور شده است. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که میزان حامیان و مخالفان این همپرسی تقریبا یکسان است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز جمعه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابرالو. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات 18.5، آسمان صاف. مزار شریف 15.7، قسمان ابرالو. فرا 24.9، آسمان صاف. بامیان 2-7، آسمان صاف. غزنی 12-1، نیمه ابرالو. لوگر 11-2، نیمه ابرالو. خوست 28، نیمه ابرالو. جلال آباد 17.6، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابرالو. میمنه بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. شبرخان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. هلمند 25-11، آسمان صاف. فسالنگ ها بلندترین درجه حرارت -11، پایین‌ترین -13، با آسمان صاف پیش بینی شده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری که تقدیم شما شد. شما می توانید که موضوعات مهم را در وبسایت صدای آمریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. تا لحظات چند ما دوباره با خبرها و گزارش ها از افغانستان، جهان و منطقه در خدمت شما حاضر می شویم.